رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شنوندگان ارجمند سلام، امروز سه‌شنبه 20 ژانویه 2015 میلادی است. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است برای شما، من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را طور معمول با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. سال 2020 گسترش نزاع در شرقی اوکراین ایزوری نگرانی کرد. دولت اسلامی از ژاپن خواست که به عوض رهایی دو شهروندش 200 میلیون دلار پرداخت کند. اما اشرف غنی از اعضای حکومت افغانستان را به پارلمان کشور معرفی نمودند. تفصیل خبرها. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از گسترش نزاع در شرق اوکراین و تیز و تند شدن نبردها میان نیروهای حکومتی و جدایی‌خواهان روس تبار اظهار نگرانی کرد. در اظهارات روز 20 ژانویه در سامانه کمیته نشر شده آمده است که بر اثر نبردها در دنسک و اطراف آن ساکنان آسایشته کشته می‌شوند. کارمندان صلیب سرخ باشند امکانی به مردم یاری رساندن را ندارند. رهبر هیئت صلیب سرخ در اوکراین میشل ماستون از جانب های درگیر دعوت نمود که از حمله به مردم آسایشته خودداری کنند و به قوانین بشری ارج گذارند. هفته گذشته در شرق اوکراین درگیری ها سر گرفته شدند. جنگ ها برای فرودگاه دنسک روز سه‌شنبه هم ادامه داشتند. در نیمه دوم روز سه‌شنبه در غرب شهر دنسک سه ترکش مدهش روی داد. موج ترکش ها تا مرکز شهر رسید و همه کارمندان خانه حکومت به جای امن انتقال داد شدند. مسلحان گروه دولت اسلامی روز 20 ژانویه با نشر یک نوار ویدیویی به ژاپن تهدید کردند که اگر طی 72 ساعت به مبلغ 200 میلیون دلار کفالت پولی پرداخت نکنند، دو گروگان ژاپنی اعدام خواهند شد. در نوار دو گروگان لباسی نارنجی در تن که از آنها کنجی گوتو یوگو و هارونا یوکاوا نام برده می شود ثبت شدند. حکومت ژاپن بلافاصله پاسخ داد که تروریسم را اعتراف نمی کند. یوشیهیدا سوگا نماینده حکومت روزی سه‌شنبه در نشست خبری در توکیو گفت موقع کشور ما مبارزه با تروریسم و پیشیان سر خم نکردن باقی میماند. نوار ویدیویی در سامانه‌های اینترنتی نزدیک به گروه‌های افراطی جای داده شدند که قبلا هم در دیگر صحنه‌های قتل گلاغان‌ها از سوی دولت اسلامی را نشر کرده بودند. یک فرد لباس سیاه در تن و کارد در دست حکومت ژاپن را در همدستی با آمریکا در مبارزه با گروه دولت اسلامی عیب‌دار می‌کند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان اعضای نوی حکومت را به پارلمان معرفی کرد. او ضمن سخنرانی در پلت پایانی پارلمان روز 20 ژانویه گفت ما همه تلاشمان را کردیم تا کابینه در نزد مردم و ریاست جمهوری مسئول را تشکیل نماییم. قرار است که روزهای آینده 24 نامزد به وزیری، همچنین رئیس خدمات کشف افغانستان و رئیس بانک ملی افغانستان برنامه های خود را به وکیلان پارلمان ارائه کنند. رایدهی با کابینه نو روز یک شنبه صورت می گیرد. برخی از وکیلان پارلمان افغانستان اعلام داشتند که به نامزدهای دارای دو شهروندی رای نخواهند داد. تلاش های تاسیس حکومت وحدت ملی از سوی رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایی عبدالله عبدالله بر اثر بحث های شدید سری نامزدها بیش از 3 ماه ادامه داشتند. و در شهر بیشکک تقریبا 1000 نفر علیه نشر تصویرهای طنزآمیز پیامبر اسلام در مجله فرانسوی شارلی ابدو و تحقیر احساسات مسلمان ها اعتراض کردند. اعتراضگران روز 20 ژانویه در باغی با نام کوه گورکی پایتخت قرقیزستان زیر شعار من شارلی نیستم، من پیامبر را دوست می‌دارم جمع آمدند. میان تظاهرگران سیاستمداران و وکیلان پارلمان قرقیزستان، همچنین چچن‌ها، داغستانی‌ها، قزاق‌ها و تاجیک‌های مقیم کشور هم بودند. گردی همایی یک روز بعد از همین گونه نمایش اعتراضی در شهر گروزنی پایتخت چچنستان روسیه برگزار شد که در آن به ایتیای رسمی تقریبا 800 هزار نفر از جمله روحانیان دیگر ادیان هم شرکت داشتند. بر اثر حمله دو اسلامگرا به اداره مجله شارلی ابدو در پاریس روز 7 ژانویه 12 نفر به هلاکت رسیدند. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما می توانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم پیدا و مطالعه کنید. نشانی های سامانه ما این گونه است: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
هر کی ما رو می جوید اینجا می یابد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
ما رو پیدا کنید،
پشیمان نمیشوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سرخطی گزارش و صحبت و بررسی های که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. دانباس در روبروی جنگ های شدید، تحلیلگران امکان نزاع گسترده در شرق اوکراین در تابستان سال روان را پیشگویی میکنند. آیا کمیته انداز به فایده خارجی ها کار میکند؟ بحث شرکتی وویلون ام و مقامات انداز درباره پرداخت 341 میلیون سومان جریمه. و از اسلام سوء استفاده نکنید. هشدار کمیته دین و شورای علمای تاجیکستان از استفاده دین در انتخابات پارلمانی. در اوکراین روز 20 ژانویه قسمان به ارتش سفربر کردن شهروندان شروع شد. فرمان رئیس جمهور پترا پاروشنکا در این باره در رسانه رسمی پارلمان گاز اوکراینی نشر شد و به حکم قانون درآمد. بر پایه فرمان سرور دولت، سفربرسازی در 3 مرحله 210 روز در قلمرو 24 ولایت و شهر کیف ادامه خواهد کرد. قرار است که در مرحله اول مردان از 20 تا 27 ساله برای خدمت در ارتش جلب شوند. سال روان بر پایه امر رئیس جمهور تقریبا 100 هزار نفر به خدمت سربازی سفربر می شوند. دلیل قسمان به ارتش سفربر کردن شهروندان تهدید به یک پرچگی اوکراین بر اثر عملهای تجاوزکارانه فدراسیون روسیه اعلان شده است. در گریه ها میانی نیروهای حکومتی و جدای خام در شرق اوکراین آخرهای هفته گذشته شدیدتر شدند. آنتون گراشنکا مشاور وزیر امور داخلی اوکراین روز 20 ژانویه خبر داد که در دانباس بر اثر درگیری ها با نظامیان اوکراینی در یک هفته اخیر تقریبا 300 تن از جدای خام کشته شدند. به گفته او بیشتر نظامیان نیروهای به اصطلاح جمهوری مردمی دنیتسک از آتش توپخانه در فرودگاه دنیتسک، شهرهای گارلوفکا، کامسمولسکی و ولنوخا به هلاکت رسیدند. پاول فلگنگاویر، تحلیلگر مسائل نظامی روس، میگوید که بعد از ماه سپتامبر سال گذشته خط جبهه تقریبا به تغییر باقی مانده است، ولی حوادث روزهای اخیر بیانگر تارفت جدیتر شدن اوضاع در منطقه میباشد. او در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت بعد از شکستی آتشبسی به دنبال سازش مینسک حاصل شده، با آتشبسی قوی رسیدن جانب ها مشکل خواهد شد. پاول فلگنگاویر همچنین حد زد که شاید تابستان دنباس به صحنه رویارویی های شدید با استفاده از تانک و زیرپوش ها و هواپیماهای جنگی میان نیروهای حکومتی اوکراین و جدای خواهان تبدیل شود.
Опасность масштабной войны будет нарастать вот ближе к лету, я думаю.
احتمال جنگ گسترده در دونباس با نزدیکشوی تابستان بالا می رود. اصلا احتمال این گونه جنگ حالا هم موجود است، اما وضعیت چندان موافق نیست. بگیریم استفاده از برتری هواپیماها مشکل از زیر روزها کوتاهند و باد و هوا نیز همیشه مساعد نمی ماند. از سوی دیگر در مسکو امیدوارند که رژیم کیف بر اثر شکست مالیوی و بحران اقتصادی و بی‌نظام های اجتماعی خود فرو می ریزد و امکان تغییر حکومت روسگرا در اوکراین فراهم می شود. اما وضع به دیگر سمت تغییر خورد، پس وضعیت را تحریک دادن میگیرند، چگونه ای که آن را در فرودگاه دونیتسک تحریک دادن و این گونه تحریک دهی افزایش خواهد یافت. از این رو حالا یگان وریانت آتش بس قوی به چشم نمی رسد.
پاول، از نگاه شما آیا امکان دارد که نظام در دونیتسک به یک نظام منجمد شده تبدیل یابد؟
заморозить этот конфликт, вот как Карабах, хотя там тоже все время стреляют.
Мунджамед кардани ин низом мисли низои кӯҳистони Карабах, ҳарчанд дар он ҷо ҳам пайваста тирандозиҳо сурат мегиранд, ё чун дар Абхозистон ва Осетия ҷанубӣ ғайримумкин аст, зеро Донбас минтақаи саноатиест ки он ҷо теъдоди бузурги мардум ба сар мебарад. Ва онҳоро наметавон чун дар Абхозистон аз ҳисоби чубу тахта ё чормағзу мандарин хӯронду пӯшон, ба вижа ки Донбас ҳоло ба ду пора тақсим шуда, шабеҳи телевизори аз байн ду пора шудааст. Яъне пироги ду пора шуда боз ҳам пирог боқӣ мемонад, вале телевизори ду пора шуда на. Дар Донбас бандар ё кони ангиш дар дасти як гурӯҳ аст ва бигирем корхонаи оҳангудозӣ таҳти назорати гурӯҳи дигар. Дар ҳамин ҳол Русия ҳам бар асари буҳрони иқтисодӣ имкони таъмини ин минтақаи сернуфусро надорад. ба این خاطر امکانی به طور طولانی منجمد ساختن نظام موجود نیست. به عباره دیگر حالا در منطقه دسیسه ها و به دنبال آن آرامی نسبی و سپس ادامه درگیری ها پی هم خواهند آمد. یعنی روند به چشم می رسد که وضعیت طرف ناآرام تر می شود و احتمال جنگ گسترده با هر چی نزدیک تر آمدن تابستان بیشتر خواهد شد.
تشکر پاول فلگنگاویرم تحلیلگری مسائل نظامی روس بود که با او درباره احتمال گسترش نظام در دانباس صحبت میکردیم. روزهای اخیر نبردها تا به کنار شهر دنسک رسیدند و در خود شهر هم صدای تیراندازی و ترکش‌ها به گوش میرسند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
شرکتی ایوا ویلون میگوید کمیته اندازی تاجیکستان با جریمه بستن این شرکت وطنی به منفعت شرکت های خارجی فعال در بازار تلفن های موبایلی کشور کار میکند. با گفته بهزاد فیض‌اللهیف رئیس ایوا ویلون، شرکت با حکم دادگاه اقتصادی که بحث آنها با کمیته انداز را به فایده این اداره دولتی حل کرده است راضی نیست و در صورت بی تغییر ماندن حکم به دادگاه بین المللی مراجعه خواهند کرد. اظهارات رئیس شرکتی ویلون بعد از نشست خبری رئیس کمیته اندازی تاجیکستان صدا داد که در آن گفته شد ویلون از دولت 341 میلیون سومانی قرض دار است و باید این پول را قسم که قسم پرداخت کند. تفصیل در این مورد در گزارش عبدالله شروف خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
رئیس کمیته اندازی تاجیکستان میگوید در نسبت شرکتی و ویلون غرضی نیست، اما رهبر این شرکت ادعا دارد کمیته به نفع شرکت های موبیلی خارجی در تاجیکستان عمل میکند. بحث کمیته انداز با شرکتی و ویلون از ماه آوگوست سال گذشته به این طرف ادامه دارد و ویلون قرار کمیته انداز که قرض و جریمه های این شرکت را 344 میلیون سومانی حدود 68 میلیون دلار حساب کرده بود قبول نکرد و به دادگاه مراجعه نمود. نصرت الله دولتوف رئیس کمیته اندازی تاجیکستان روز 19 ژانویه در نشست خبریش در پاسخ به سوال خبرنگاران در رابطه با بحث این نهاد با شرکت موبیلی و ویلون ام گفت 75% سهمی های این شرکت در اختیار شرکت آفشاری خیتران است که در جزیره های ویرجینی بریتانیا ثبت نام شده است. این نکته را جناب دولتوف پس از سوال خبرنگاران در مورد اینکه چرا دو شرکت روسی میگافون و بیلاین در مرافعه های دادگاهی غالب آمدند اما شرکت ویلون که گفته می شود از شهروندان تاجیکستان است اما مغلوب شد ابراز داشت. وی گفت نظارت پرداخت پول را و درست اندازها وظیفه اصلی کمیته انداز است و در نسبت شرکت ویلون نیز کمیته رسالت خود را انجام داده است نه بیشتر از آن. نصرت الله دولتوف گفت
ها البته ما با کروه نظارتی ایلوگی داریم، بعض معلومات ایلوگی داریم، لازم شاید ما با من کروه نظارتی ما با ایلوگی داره در نسبت به بغیر این حالتو.
با تاکید دولتوف شرکت ویلون 1 میلیون سومان از آن قرض و جریمه هایی که کمیته اعلان کرده بود پرداخت کرده است و در صورت قسم قسم پرداخت کردن این مبلغ ها مشکل حل خواهد شد. نصرت الله دولتوف گفت کمیته انداز هدفی مفلس کردن هیچ یک شرکت از جمله شرکت ویلون را ندارد و در این بحث غرضی در میان نیست. اما در شرکت ویلون به این ادعای رئیس کمیته انداز کاملا راضی نیستند و میگویند این کمیته به سود شرکت های دیگری موبیلی خارجی در تاجیکستان عمل کرده ایستاده است. بهزاد فیض‌اللهیف رئیس شرکت ویلون در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها به حکم صادر کرده دادگاه اقتصادی که بر سود کمیته انداز بحث را حل کرده است راضی نیستند و در صورت به تغییر ماندن حکم در زینه های بالایی با دادگاه های بین المللی مراجعت خواهند کرد. وی گفت
شرکت مانیما موبایل در سال 2013 332 میلیون درآمد کرده است باز کمیته اندوز ما 341 میلیون قرضو کرد. دیگر به 332 میلیونی که ما درآمد کردیم در درون و یک سال 25 سال فقط اندوز است. معاش از خراجتو است. از جو 331 میلیونی دیگر و خوش کردن انا میرزم و حیران. با فکر ما این رو همید پروش همی زرخاری به کمپانی خارجی هم که خیلی همی بزرگ بودنی هست.
جناب فیض‌اللهیف گفت او حیران است که چرا کمیته انداز در نسبت دیگر شرکت های موبیلی که مالکانشان کاملا شهروندان خارجی هستند چنین سختگیر نیست، اما یگانه شرکتی که 25% سهمیه هایش به شهروندان تاجیکستان تعلق دارد چنین جریمه های هنگفت بسته است. وی میگوید
همین دستورمون همین کمیته انداز در خرید شرکت های دیگر موبیلی چی بود نسبت برای خیلی گرمیر نسبت ما دارم به زمانتی همونجا 25% تاجیکو پچک کنم در کنم این خیلی خوب.
جناب فیض‌اللهیف افزود اینکه 75% شرکت در دست شرکت افشاری است جای تعجب ندارد، چون که فعالیت شرکت‌های افشاری طبق قانون‌های تاجیکستان جایز است و شرکت نگهداری راه‌ها ایرس مربوط است یادآور شد که نیز افشاری هستند و در تاجیکستان فعالیت دارند. فیض‌اللهیف میگوید در صورت چنین برخورد کردن کمیته انداز با بیزنس هیچ یک سرمایه‌دار خارجی به تاجیکستان نمی‌آید. شرکت ویلون یکی از 4 شرکت بزرگ موبیلی تاجیکستان بوده، بیش از 3 میلیون مشتری دارد. یگانه شرکت است که 25% سهمیه هایش مال شهروندان تاجیکستان است. دو شرکت بزرگ دیگر بیلاین و میگافون جزوی از شرکت های موبیلی روسیه هستند. قسمی از سهمیه های تیسل باشد با بنیاد آقاخان و بخش اعظمی سهمیه هایش با شرکت مخابراتی تلسنر شویتسری تعلق دارد. عبدالله اشرف، رادیو زودی، دوشنبه.
بحث شرکت ویلون ام و کمیته اندازی تاجیکستان در مورد پرداخت 341 میلیون سومانی جریمه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیویی آزادی را میشنوید. در روز پیش در روسیه قانون نوی مهاجرتی این کشور اعتبار پیدا کرد. بجز از شهروندان قزاقستان و بلاروس و ارمنستان، شهروندان هر کشور دیگر بعد از ورود به قلمرو روسیه باید در دوام یک ماه حجت‌های خود را برای دریافت پتنت یا اجازه کار سپرند. اگر در این مدت مهاجر نتواند پتنت بگیرد، تهیه حجت‌ها را ادامه می‌دهد، ولی باید برای این تأخیر از 10 تا 15,000 روبل جریمه پرداخت کند. در روز اولی تلاش های مهاجران برای دریافت پتنت در روسیه چگونه گذشت؟ از همکارمان نور محمدی خالزاده میشنویم.
در دوام در روزه اولی ماه ینور سال جاری، ورود مهاجران کاری به روسیه نسبت به ده روزه اولی ماه ینور سال گذشته 2014 70% کمتر شده است. یکی از سبب های آن مشکلی های اقتصادی روسیه و سبب دیگر جاری کردن قانون های نوی مهاجرت ارزیابی می شود که رفت و آمد مهاجران را سخت‌تر کرده است. عبدالمجید سرخاکوف، کارمند اتحادیه های صنفی مهاجران کاری کشورهای مشترک المنافع در روسیه، می گوید در این روزها که قانون های نو اعتبار پیدا کرده اند، شکایت مهاجران خیلی افزایش یافته است. در قانون پیچیدگی ها بسیار است و آن مهاجران خارجی را سرسان و سرگردان کرده است. مثلا قبل از گرفتن پتنت باید مهاجر در پلیکلینیکه های در فهرست خدمات مهاجرت روسیه پیشنهاد شده از معاینه طبی باید بگذرد و درباره گرفتار نبودن به بیماری های سرایتی گواهنامه طبی بگیرد. گواهنامه یا سرتیفیکت سپردن امتحان زبان روسی و تاریخ روسیه را نیز باید داشته باشد. برای گرفتن پتنت تقریبا 20,000 روبل در آغاز و سپس هر ماه برای تمدید پتنت مثلا در مسکو 4,000 روبل پول می سپارند که در یک سال تا به مرز 90,000 روبل خواهد رسید، ولی در عمل این کارها مبلغی بیشتر را طلب می کند. عبدالمجید سرخاکوف می گوید
ورود شدن شهروندان خارجی از منطقه‌های آسیو میانه ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان 40% کم شده گی. اکثریت خود این شهروندانی که در تریتوری مسکو کار زندگی دارن میگن که وابسته به این قانون‌گذاری که قبول شده خوب میشد که به خونه رفته در خونه کار کنیم.
در صورتی بالا رفتن مخارج تهیه حجت ها پولی ناچیزی که مهاجری کاری به دست می آرد برای فرستادن به اعضای خانواده خود در تاجیکستان تقریبا چیزی نمی ماند. رحمت الله مزاریف عضو گروه کاری همگرایی فرهنگی مهاجران در شهرداری پرم با تحلیل مسئله های مهاجرت نیز مشغول است و می گوید مهاجران کاری تاجیک بیشتر در ساختمان ها کار می کنند و بعد از پایین رفتن ارزش روبل روسیه دستمزدی آنها اکنون 200-300 دلار را تشکیل می دهد.
معاشی وایو می گیرد اگر با دلاری امریکا گردونیم 200-250-300 دلار می شود. یکون مهاجر از 300 دلار اومان در کشوری پیرف 90% همون تا همین حدی اقلا معاش می گیرد. از همین خاطر اومدن مهاجرت در گمان است. یک قسم آنها فرمای کرده شدن که ما امسال برنامه گردیم. بعضی مهاجران با واسطه پوشای الکترونی مکتوب اکران از تاجیکستان اونها خواهشی رفتن با قزاقستان رو دارن.
با گفته آقای مزاریف حالا شرکت های ساختمانی نمی توانند بناهای ساخته شده را به فروش رسانند و پولی صرف کرده خود را برگردانند. با این وضع بعضی از چنین شرکت ها و حتی کارخانه های بزرگ صنعتی با پیش آمدن دشواری های مالی کارگران خود را اختصار می کنند و این روند ادامه دارد. در صورت ادامه چنین روند شماره مهاجران کاری در روسیه به مراتب کاهش خواهد یافت و خود شهروندان روسیه نیز برای کار و درآمد بهتر ممکن است از منطقه های روسیه به کشورهای دیگر مهاجری کاری شوند. نکته دیگر نیز جلب توجه می کند که اگر شماره مهاجران کاری از کشورهای آسیای میانه از جمله از تاجیکستان کمتر شود جای آنها را مهاجران قسمت های شرقی و جنوبی اوکراین و همچنین مولداوا تا اندازه خواهند گرفت. ولی در صورت ادامه تحریم های غرب بر ضد روسیه و پایین رفتن ارزش نفت در بازارهای جهانی امکان دارد مشکلاتی بیشتر دامنگیر اقتصاد روسیه شود. در آن صورت روسیه چون کشوری جلب کننده نیروی کاری مهاجران خارجی اهمیت خود را از دست می دهد.
در روز اول تلاش های مهاجران برای دریافت پاتنت یا اجازه کار در روسیه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
کمیته دین و شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان حزب نهضت اسلام را در آن عیبدار کردند که گویا نمایندگانش در مراسم های مذهبی در منطقه کلاب مردم را از خط زدن نام حزب در روی خط انتخاباتی هشدار داده و گفتند خط زدن نام حزب اسلامی در ورقه آوازدهی معنای خط زدن اسلام را دارد. ولی مسئولین حزب این ادعا را رد میکنند و میگویند که سوء استفاده از این به خاطر رسیدن به هدف ها را آنها حرام میخوانند. جزئیات بیشتر در گزارش مؤمن احمدی همکار ما در شهر دوشنبه.
کمیته دین و شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان حزب نهضت اسلامی را در سوء استفاده غیر قابل قبول دین در تشویق انتخاباتی متهم دانستند. این دو نهاد میگویند نمایندگان حزب اسلامی در مراسم های مذهبی کلاب مردم را هشدار دادند که خط زدن نام حزب اسلامی از ورقه آوازدهی در انتخاباتی قریب الوقوع معنای خط زدن اسلام را دارد. سید مکرم عبدالقادر زاده رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان در حالی که روز 17 ینور در کلاب با فعالان جامعه بعد میکرد گفت نگرانی این است که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان چون این ترغیبات را محض در شهر کلاب به راه مانده است. رئیس شورای علما گفت به هیچ وجه قبول ندارد که یک حزب سیاسی با تکیه به باورهای دینی ساکنان ترغیبات غرضناک سیاسی خود را به راه ماند. سید مکرم عبدالقادر زاده گفت تشویقاتی که حالا نمایندگان هنید در کلاب به راه ماندند ترغیبات اولی سالهای 90 را به یاد میآورد که جنگ شهروندی را به دنبال داشت.
اگر اووز ندید بکرد چه این سیز یک بور مردین مورو چونی فریب دادم اگر با مایدون نروی زند سیتا حالا که زنی مردی در دهانی مردی دیگر آمست لیکن از بسابوبی یا کم فرهنگی دینی مردم به افراد جامعه بعضی شخصیت رو سوی استفاده.
عزیز الله فیض نماینده کمیته دین و تنظیم جشن و مراسم های نزد حکومت تاجیکستان میگوید در حالی که رسما ترغیب و تشویق نامزدان شروع نشده است، از ایان هنی در کلوب، در مساجد و مراسم های جنازه آشکار و نهان ترغیبات را آغاز کردند. او گفت
تا دوشنبه علاقه سر و صداهای رسیده است که در شهر کلوب علاقه مبارزه های سیاسی را حزب نهضت اسلام علاقه سر کرده است و مردم را به همون اندیشه هایی که پیشتر گفتیم که اگر تو با این حزب آواز ندهی کافر میشوی، فلان میشوی، محمدان میشوی، علاقه همین کارو خبران رسید که سر شدن.
محمد شریف نبیف رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در منطقه کلوب بر رادیو آزادی گفت قبل از هر مرکه انتخاباتی ترغیبات ضد نهضتی آغاز می شود و این کار را از عادی ترین مسئول دولتی تا منصبداران بلند مقام انجام می دهند. او گفت
ما هیچ وقت حزب نهضت اسلام استفاده از دین دیگر حرام می دانند به خاطر رسیدن به یگان هدف ها. این ما دینه دیگه هدف میدونیم، یعنی که مقصد من دینه نه وسیله دین، دینه نه وسیله دیگر رو استفاده میبرن. ما هیچ وقت شما حق نمیتیم که از دین
سالهای قبل نیز چنین سر و صدا وجود داشت که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هنگامی تشویق از ساکنان خواهش میکند تا نام اسلام را در ورقه های انتخاباتی خط نزنید، زیرا این معنای خط زدن دینی اسلام را دارد. این ادعایی است که چند سال باز در مرکه های انتخاباتی صدا میدهد، اما باری اول است که نماینده کمیته دین و رئیس شورای علمای تاجیکستان به این موضوع دخل میکنند. با در نظر داشت این بحثا، عبدمنان دودوزاده رئیس دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان میگوید در انتخابات نوبتی ورقه های رایدهی طوری آماده خواهند شد که اسم یگان حزب خط زدن نخواهد شد، بلکه در راست نام حزب انتخاب شده ساکنان اشاره خط میگذارند. هشداری نماینده کمیته دین و رئیس شورای علما به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برای سوء استفاده نکردن دین در حال است که چند سال اخیر ساکنان تاجیکستان به دین و مذهب توجه خاص پیدا کردند. با توجه به این فریدون حادی‌زاده کارشناس مسائل دینی میگوید حالا هر نفر میخواهد حرفش در جامعه تاثیر داشته باشد، از باورهای مردم بخصوص مذهب و دین استفاده میکند. اما ادعای نماینده کمیته دین و رئیس شورای علما از سوء استفاده دین در تشویق انتخابات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در حال است که حالا در تاجیکستان رسما تشویق ترغیب نامزدان شروع نشده است. حالا در تاجیکستان ثبت نام نامزدان آغاز شده است و قرار است 1 مارس سال جاری انتخابات پارلمانی برگزار گردد. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
هشدار کمیته دین و شورای علمای تاجیکستان از سوء استفاده از اسلام در انتخابات پارلمانی. و شنوندگان ارجمند، حالا فرصتی هم داریم که ناگونی های ورزش را از شوری همان در شهر دوشنبه نرزالله لطیف شنویم.
منتخب جوانان فوتبال زیر 21 ساله تاجیکستان شام سه‌شنبه 20 ژانویه در بازی سومش در جام اتحاد 2015 در شهر سنت پیتربورگ روسیه بر تیم لیتوا با حساب 2-1 پیروز شد و به دور چهارک نهایی راه یافت. بازی دیگری گروهی اس بین دسته های منتخب جوانان جمهوری آفریقای جنوبی و قزاقستان بدون گل به پایین رسید. به این ترتیب در این گروه دسته تاجیکستان با 6 امتیاز مقام اول و منتخب جمهوری آفریقای جنوبی با 5 امتیاز مقام دوم را کسب کرده به چهاریک فینال برآمدند. از گروه ا تیم های بلاروس و ترکمنستان، از گروه ب دسته های قرغیزستان و روسیه به دور چهاریک نهایی راه یافتند. خبری دیگر، روز 20 ژانویه بازی های دور سوم مسابقه فوتبال برای جام آسایشگاه بهارستان در شهر قیراقوم ولایت سوخت برگزار شدند. منتخب جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان هیئت جوانان جتیسوی شهر تلدیقرغان قزاقستان را با حساب بزرگ 3-0 شکست داد. صلاح الدین غفوروف سرمربی دسته منتخب جوانان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
و ما در این بازی خواستیم همه بازیگرها که در این سن و سال هستند دیده براییم. سه ماه هست، ما باید بیشتر کار کنیم. با مسابقه انتخابی آسیا که برای راحت گرفتن با مسابقه نهایی تیاری میبینیم.
در بازی دیگری جام بهارستان دسته استقلال دوشنبه بر تیم اس خطه خوجند با حساب 2-1 غالب آمد. بازی بین دسته های خوجند خوجند و خیری وحدت با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. همین طریق بعد نتیجه گیری 4 دور مسابقه منتخب جوانان تاجیکستان و دسته استقلال با 8 امتیازی پیش صفند. بازی های دور آخرین جام بهارستان روز جمعه 23 ژانویه برگزار می شوند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگونی های ورزش رو هم شنیدیم و اینجا این بخشی مجله خبری پایان میابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمونید.